أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث اجماع منقول رسیدیم به بیان مرحوم شیخ طوسی و شیخ انصاری یک بیانی رو شروع کرد برای اینکه اثبات بکنه که تمام اجماعات شیخ بر اساس اعتماد به قاعده لطف صورت گرفته که نتیجه چی بشه؟ نتیجه این بشه که اگر ما قاعده لطف رو در اجماع نپذیرفتیم که شیخ هم نمیپذیره شیخ انصاری اون وقت اجماعات شیخ طوسی از این جهت بی ارزش و لاحجت خواهند بود عرض کردم از جهت بعدن این که طبق قاعده حدس ما اونها رو ارزشمند بدونیم از جهت دیگه بحث دیگری است اما از طریق قاعده لطف این اجماعات دیگه ارزش خودش رو از دست میده. خب چون یه عده‌ای گفته بودن که صاحب معالم گفته بودن که بخش صاحب قوانین که شیخ درسته که قاعده لطف رو پذیرفته اما در مسئله اجماع دخولی هم با سید همراهه، یعنی هر دو رو پذیرفته، شیخ مفصل داره توضیح میده که نه، شیخ تنها راه و راه منحصر حجیت اجماع رو اجماع بر اساس قاعده لطف میدونه. چند تا عبارت هم از مرحوم شیخ از عده خوندیم، حالا شیخ انصاری دوباره مفصل تر و صریح تر از این عبارات رو هم میاره. جالبه عبارت بعدی که میخوام بخونیم، دیگه خیلی صریحه تو این بحث. ببینید صفحه 194 رو، بسم الله الرحمن الرحیم: و اسره من ذلک فی انحصار طریق الاجماع عند الشیخ فی ما ذکره من قاعده لطف. حرف صریح تر شیخ طوسی که دیگه اونجا کاملا روشن میکنه که منحصر حجیت اجماع در مسئله قاعده لطف اینه: ما حکی عن بعضن انه حکاه عن کتاب تمهید لشیخ. حکایتی است که از یعنی بعضی ها نقل کردن از کتاب تمهید شیخ طوسی، نقل دیگه با دو واسطه نقل شده. ان سیدنا المرتضی کان یذکر کثیرا، اما شبیه حرف قبل، سید المرتضی زیاد میفرمود که انه لا یمتنع ان یکون هنا امور کثیره غیر واصله الینا، علمها مود اون عند الامام، مود اون عند الامام. هیچ اشکال نداره که خیلی مطالب زیادی باشه که به دست ما نرسیده و علمش پیش امامه، هیچ هم نیاز نیست که اظهارش کنه. و ان کتمها الناقلون، ولو هم دست ناقل ها بوده، ناقل ها کتمان کردن و به دست ما نرسیده نهایتا. ولا یلزم ما ازالک سقوط و تکلیف عن الخلق، این باعث سقوط تکلیف هم نمیشه چون احکام دیگه دست ماست، اونجا هم والا اصول عملی و اینها هم هستن. یعنی میگه مشکل اساسی کلامی برام به وجود نمیاره. چرا؟ شیخ سید امسو تصریح حرفش اینه دیگه، میگه اینجا قاعده لطف کار نمیکنه، مال اینجا نیست. الا ان قال، تا اینجا که اینطوری فرمود، این بیان شیخ طوسی ها: و قد اعترضنا، ما اعتراض کردیم، علی هذا فی کتاب العده فی اصول الفقه، ما نقد کردیم حرف سید امرتضی در کتاب العده. ببین چقدر جالب، از همون زمان این جریان جدی نقد، با اینکه خود شیخ طوسی شاگرد اساسی سید امرتضی، سالها شاگردی کرده پیش او، ببینید این نقد رو و این نقد چقدر مؤثره، چند جا شیخ طوسی تکرار میکنه. و قلنا هذا الجواب صحیح، این حرف درسته، لولا ما نستدل فی اکثر الاحکام علی صحته به اجماع الفرقه، اگر اینطوری نبود که ما در اکثر احکام فی علی صحته، در صحت اون اکثر احکام به اجماع فرقه استناد می‌کردیم، حرف شما صحیح بود. این ما نستدل، ما نافی است، یعنی اگر استدلال نمی‌کردیم، یعنی اگه استدلال نمی‌کردیم به اجماع فرقه، حرف شما درست بود. لکننا نستدل، ما استدلال می‌کنیم به اجماع فرقه، پس حرف شما درست نیست، نمی‌تونی قاعده لطف بذاری بیرون. چرا؟ حالا اونجا شاید مثال شیخ انصاریه، چون اگه قاعده لطف بذاری بیرون دیگه هیچ دلیلی برای اجماع باقی نمی‌مونه. هاذا یعنی چی؟ اینکه شیخ طوسی تنها راه حجیت اجماع قاعده لطف می‌دونه. فمتا جوزنا ان یکون قول الامام علیه السلام خلافا لقولهم ولا یجب ظهوره، اگه ما تجویز کردیم، پذیرفتیم که خدمت شما که عرض بکنم امام میتونه قولش خلاف قول اجماع اون فرقه باشه، ولا یجب ظهوره و لازم هم نیست که اظهارش کنه، و جاز لقائل ان یقول ما انکرتم انکار نکردید که قول امام خارج از قول من تظاهر بالامامه و ما هاذا لا یجب علیه الظهور. انکار نکردید که قول امام خارج از قول اون کسانی باشه که همون علما منظور اینجا. یعنی قبول کردید که قول امام خارج از قول اونها باشه و ما هاذا لا یجب علیه الظهور. این من تظاهر بالامامه ظاهرا هم علما منظور، نه اینکه یک امام مثلا دروغینی بیاد و اظهار امامت بکنه، گرچه عبارت به اینم میتونه بخوره. این اگه علما آمدن یه حرفی زدن امام قولش اون نبود، لازم نیست اظهارش کنه. چرا؟ همون حرفی که قبلا شیخه قبلا سید مصطفی بود، لانهم اتوا من قبل انفسهم، چون مردم این عطا کردن، یعنی اتوا این آمدن آوردن، این وضعیت رو خودشون به وجود آوردن که باعث پنهان بودن امام یا غیبت امام یا در حصر بودن امام شدن. لذا چیزی گردن خدا نیست که با قادر لطف بخواد اونجا حلش کنه. فلا یمکن الاحتجاج به اجماعهم اصلا. حالا نتیجه چیه؟ این فلا یمکن نتیجه حرف شیخ طوسی ها میفهمد. ببینید هذا الجواب صحیح فلان، اینطوری شد فمتا جوزنا فلان فلا یمکن، این پاسخ متاست. وقتی که جائز دونستیم اون رو که امام قولش خارج از اقوال مجمعین باشه، لا یمکن الاجماع به الاحتجاج به اجماع هم اصلا، دیگه نمیتونیم به اجماعشون احتجاج کنیم. انتها، اینم پایان حرف. خب حالا حرف شیخ، این رو بیان شیخ انصاری ادامهش ببینید. فان صریح هذا الكلام، این کلام داره تصریح میکنه که ان القاده فی طریقت سید منحصر فی استلزامها رفع التمسک بالاجماع. اون چیزی که طریقه سید رو قاده میکنه، طریق سید چیه؟ این که میگه اشکالی ندارد که امام اظهار نکند قول حق را، چی قدهش میکنه؟ اینه که استلزامها، استلزام طریقه سید چه چیزی را؟ رفعت تمسک بالاجماع. یعنی اگه کسی رفت سراغ طریق سید دیگه نمیتونه به اجماع تمسک کنه. خب چرا اینطوری میشه؟ چون اون کسی که داره استدلال میکنه، یعنی شیخ طوسی، هیچ راهی برای اجماع جز همین قاعده لطف نمیبینه. بعد به سید مرتضی میگه تو داری قاعده لطف خراب میکنی تو این مسئله، پس اجماع از بین میره. اون وقت چطوری اجماعات بدیهی که همه فقها بهشون استناد میکنن چیکار کردی؟ یعنی شیخ طوسی تمسک به اجماع رو بدیهی گرفته در تاریخ فقه ما. خیلی خیلی مهمه دوستان. ولا قاده فیها سوا ذلک، قادهی فیها در طریقه سید سوا ذلک، جز مسئله این که باعث میشه اجماع منهدم بشه دلیلش وجود نداره. ولذا صرح فی کتاب الغیبه به انها قویتون تقتضیها الاصول. خود شیخ طوسی در کتاب غیبت فرموده که این طریقه سید قویه، تقتضیها الاصول، اصول هم مقتضی این هاست. چرا؟ این به جهت کلامی درسته، از بالا لمش درست، یعنی به جهت کلامی نمیتونیم اثبات وجوب کنیم. این اولا حرف خیلی مهمی ها. شیخ به صورت انی قاعده لطف اینجا جاری کرده، نه به صورت لمی. لمی یعنی چی؟ یعنی قاعده لطف ببینیم، یعنی همون آمدن از کلام به فقه. قاعده لطف ببینیم توی قاعده لطف بگیم که از مصداقش مسئله اجماعه. اینی چطوره؟ میگه شیخ نه، من کاری به لم ندارم، من راهی ندارم برای حجت دانستن اجماع جز قاعده لطف. لذا تقتضی حل اصول، از بالا قواعد کلامی اونو حرف سید رو تایید میکنن که واجب نیست، اما من از پایین معلوم میکنم که نه، تنها راه هم چون اینه پس لازم قاعده لطف اظهار امام. حالا آیا ما میتونیم اینطوری اثبات بکنیم؟ خودش خیلی حاضر اول کلامه ها. فلو کان لمعرفت الاجماع و جواز الاستدلال بهی طریق آخر، اگه برای معرفت اجماع و جواز استدلال بهش که حجت بشه یه راه دیگری وجود داشت غیر قاعدت وجوب اظهار الحق علیه، غیر از قاعده وجوب اظهار حق علل امام، یعنی هم قاعده لطف، اگه چنین چیزی وجود داشت لم یبق ما یقده فی طریقت السید، دیگه هیچ راهی برای نقد بیان سید نداشتیم. مثلا آقا اگه ما قاعده حدس رو درست می‌دونستیم تو اجماع، مثلا میگم ما از جانب شیخ طوسی میگفتیم خب باشه میریم با حدس اجماع درست میکنیم، قاعده لطف هم قبول نداریم، حرف سید مرتضی هم درسته، ولی اجماع هم از دست نمیره. اما ما که اجماع حدسی رو قبول نداریم، اگر بخواد حرف سید رو بپذیریم دیگه کلا اجماع از دست میره. لاعتراف شیخ به صحتها لولا کونها مانعتا عن الاستدلال به اجماع. خب چرا؟ شیخ انصاری داره میفرماد لاعتراف شیخ طوسی به صحت طریقه سید لولا کونها، اگر اینطور نبود که طریقه سید مانعتا عن الاستدلال بالاجماع، یعنی اگر طریقه سید مسیر اجماع رو کلن بنبست نمیکرد حرفش درست بود. خب از همه اینا شیخ انصاری بخواد چی نتیجه بگیره؟ بخواد بگه ببینید شیخ طوسی داره داد میزنه، تصریح میکنه که ما در اجماع راهی جز قاعده لطف نداریم. پس شیخ طوسی اجماع دخولی رو حالا نمیگیم حجت نمیدونه، دارای مصداق نمیدونه، همه بیان اولی که از شیخ طوسی داشتیم. لذا میفهمید اجماعات فقهی ما همه از قبیل قاعده لطف باید ثابت بشن. خب حالا جالبه، شیخ در ادامه میفرماد که شیخ انصاری ها، این قاطی نشو با هم، شیخ طوسی توی این مسیر تنها نیست. ایشون میفهمد هر کسی که شرط کرده که علمای یک عصر اگر بخواد اجماعشون محقق بشه احدیشون نباید با اجماع مخالفت کنه، یعنی همه اون علمای عصر باید مخالف اجماع نباشن، مخالف نباشن. همه فقهایی که اجماع رو اینطوری حجت دونستن منظورشون قاعده لطفه. جالبه، یعنی با شیخ طوسی همراهن. چرا؟ چون همه تو ارتکازشون این بوده که اگه یه مخالف داشته باشه این اجماع، و مخالف کیه؟ حتی مخالف معلوم النسب، حالا قبلا بحث کردیم معلوم النسب نباشه، این معلومی که او عالمی که میدونیم امام نیست، یا نه حتی مخالف معلوم النسب، ببخشید معلوم النسب اینجا مهم نیست، قاعده لطفه، یک مخالف هم وجود داشته باشه، یعنی نهایتا امام از زبون این مخالفتش رو اظهار کرده، به دل این افتاده، لذا همه دیگه برباد نرفتن، همه گمراه نشدن. که همه کسایی که اجماع رو اینطوری حجت میدونن اونها هم از طریق قاعده لطف دارن حرف میزنن. ببینید که حالا هم از کلام فخر رو میاره، هم کلام شهید اول از ذکرها رو میاره مرحوم شیخ انصاری. ثم ان الاستناد الى هذا الوجه، استناد به حجیت اجماع الى هذا الوجه، یعنی وجه کدوم وجه؟ قاعده لطف. ظاهر من کل من اشترط فی تحقق الاجماع عدم مخالفت احد من علماء العصر. این استناد در ظاهر از بیان هر کسی است، کل من، هر فقیهی است که شرط کرده در تحقق اجماع چه چیزی رو؟ اینکه هیچ کدوم از علمای عصر نباید مخالفت کنن با این اجماع. خب کیا اینطوری عمل کردن؟ مثل کفخر الدین، مرحوم فخر المحققین، صاحب ایضاح القواعد، و شهید و المحقق ثانی. اولیش فخره در ایضاح القواعد، شرح کتاب پدرشه، قواعد علامه حلی، ایضاح شرح قواعده که پسر ایشون مرحوم فخر المحققین رحمت الله علیه، چه خانواده‌ای بودن اینا. بله مرحوم فخر المحققین محمد ابن حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی، بله اینها نوشتن رحمت الله علیه مجمعین. خب که فخر الدین و شهید و المحقق ثانی، فخر المحققین فرموده، شهید اول در ذکر فرموده و محقق ثانی، محقق کرکی در حاشیه شرایع فرموده. قال فی الایضاح فی مساله ما يدخل فی المبیع، تو بحث اون چیزی که توی بحث بیع، در این بحث که چه چیزی داخل در مبیع میشه، ذیلی بحث فقهی، چی فرموده صاحب ایضاح؟ ان من عادت المجتهد. خیلی جالب، ببینید شیخ چطوری تتبع کرده، چقدر عالی تتبع کرده. این اون اصول فقهیه که نظام داد به سازمان اصولی بعد از اون حجمه اخباری اون مسئله اجتهاد. از لابلای کتب فقهی هی قواعد کشیده بیرون که علتش کتاب اصول فقه. قال فی الایضاح فی مسئله ما يدخل فی المبیع ان من عادت المجتهد، جریان مجتهدین ما اینطوری بوده، انه اذا تغیر اجتهاده الى التردد اول حکم بخلاف مختاره اولا. آقای مجتهدی یه فتوایی داشت، بعدم تردد پیدا کرد، یعنی توقف کرد، تردید کرد، احتیاط داره میکنه، دیگه فتوایی نداره، یا یه حکم مخالف حکم اولش پیدا شد. خب چیکار میکنه؟ جالبه اینو ببینید، لم یبطل ذکر الحکم الاول، نمیره این حکم از تو کتابای دیگه‌اش پاک کنه و خط بزنه، میذاره سر جاش بمونه. ببین ولی خیلی جالبه این استدلال، دقت کن، بلی یذکر ما ادعاه الیه اجتهاده ثانیا فی موضع آخر، بلکه چیکار میکنه؟ توی کتاب دیگه میره اجتهاد دومش رو مینویسه. و ببینید چقدر زیاده، خود شیخ طوسی یه دور کسی لمعه خونده باشه میبینه تو هر فرع فرقی تقریبا میرسیم میبینیم شیخ تو مبسوطی نظر، تو خلاف نظر دیگه داره. یعنی ما چند تا قول داریم اونجا، از چند تا قول چند تاش مال شیخ طوسیه. خیلی جالبه، باطل نمی کنه نظر اول، نظر اولشو پاک نمی کنه، میذاره سر جاش بمونه، نظر دومش جای دیگه می نویسه. چرا؟ لبیان عدم انعقاد اجماع اصل اهل عصر الاجتهاد الاول علی خلافه. تا بگه چی؟ اون فتواش مثلا ها، مثلا یه مثال فقهی، آقا غمسه رأس سر و زیر آب بردن در ماه مبارک رمضان، فرض کنیم این فقیه فتواش اینه که مبطل صومه. خب بعدها فتواش عوض میشه که نه آقا مبطل صوم نیست، فتوا اولی رو دست نمیزنه. چرا؟ تو اون عصری که اون فتوا اتفاق افتاده، مثلا 30 سال پیش، تا کسایی که میخوان فتوا و اجماع در مورد اون عصر کنن براشون معلوم بشه که اجماع بر عدم بطلان صوم در اون زمان اتفاق نیفتاده، چون یه قول مخالف داریم که قول همین فرده که میگه باطله. یعنی تو اون زمان این قول مخالف اقوال دیگه است، سر جاش میذاره بمونه. و عدم انعقاد اجماع اهل عصر، اهل العصر ثانی علی کل واحد منهما. و دومی چی؟ بر دومی تو عصر ثانی، در عصر دوم بر دو طرفش اجماع نیست، چون فتوای جدیدش که شد مثلا عدم ابطال صوم، تا همین دیروزش هم که فتواش ابطال صوم بود، یعنی هر دو تا فتوا امروز وجود داشتن. لذا اگر اجماع فقها رو اولی باشه قول عدم ابطال داریم، اگه اجماع رو عدم ابطال باشه قول ابطال داریم. یعنی این تبدل قولش باعث شد که هر دو طرف از اجماع بیفتن، لذا قولهاشو نگه میداره. و انه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للاول، در اجتهاد بار دومش چیزی که باطل کنه بار اول وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اجتهاد عصر اول در خود اون عصر سر جاشه، اجتهاد دوم در امروز سر جاشه. بل معارض لدلیلی مساو له، مبطل پیدا نشد، بلکه معارضی برای دلیل اجتهاد اول پیدا کرد، یه روایت دیگه پیدا کرد، یه نوع دیگه از اجتهاد که مساوی با اونه. یعنی چی دوستان مساوی با اونه؟ یعنی درسته که الان من اجتهادم به این دومی رسید، ولی واقع رو خدا میدونه، شاید اجتهاد اولیه باشه. و چون اجماع قراره بر اساس واقع شناسی و واقع یابی اتفاق بیفته که اساسش میشه اظهار قول از جانب معصوم به هر نحوی، من اونو سر جاش میذارم، اینم سر جاش میذارم، نمیدونم کدومش درسته. یعنی من الان فرضم اینه که دومی درسته ها، اما واقع و نفس الامر که دست من نیست. لذا حالا اونایی که میان تتبع اجماع بکنن از عصر من فقیه، سراغ اون اولیه که برن میبینن عجب، اون قولی که وجود داره اونجا اگه اقوال مخالفی داشته باشه، اون قول مخالفش اجماع توش نیست. چرا؟ چون قول ایشون که مخالف اونهاست در اون عصر وجود داشته. خب حالا از اینا شیخ میخواد چه استفاده بکنه؟ میخواد بگه ببینید جناب فخرالمحققین داره چی میگه. داره میگه اون فقها چون حواسشون به این بود، این مطلب رو اظهار میکنه. خب حواسشون به چی بوده؟ به این بوده که اجماع فقها در عصر واحد حجت است، اینو حجت میدونستن. و یه اصلا ربطی مسئله اجماع دخولی نداره، این کاملا با قاعده لطش رو در میاد. چرا؟ چون دارن اینو میگن اگر امام قولش مخالف بود، یا خودش بعد اظهارش میکرد، یا از زبون یکی از فقها بعد اینو اظهار میکرد. لذا هر قول مخالفی قاعده اجماع در عصر واحد. ببین از ایزاه هم اینو فهمید جناب شیخ. و قد اکثر فی الایزاه من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف. ایشون میفهمد مرحوم محقق فخر المحققین در ایزاه مکررن وقتی میخواد به یه اجماع استناد کنه، یه دفعه قیل له مثلا که آقا فلانی مخالف این اجماع ها، میگه نه آقا بذار کنار، فلانی ما رو عصر قبله، اجماع عصر واحد بر ما ملاک. و ظاهره الانطباق علی هذه طریقه کما لا یخفا، ظاهر این بنام طوری که عرض کردم انطباق بر هذه طریقه، این چی؟ طریقه شیخ طوسی، یعنی طریقه قاعده لطف کما لا یخفا. و قال فی الذکرا، مرحوم شهید اول در ذکرا چه فرموده؟ ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول المیت، علما گفتن به قول میت نباید عمل بکنید، یعنی نباید تقلید از میت کرد. محتجین به انه لا قول للمیت، احتجاجشون چیه؟ این که آقا میت قول نداره. و لهذا ینعقد الاجماع علی خلافه میتن، آقا ما توی عصری میت از دنیا رفت، همه اجماع بر یه قولی دارن، میته که مرده یه قول مخالفی داشته، شاید میگه اون قول رو بذار کنار، اینا که اجماعشون منعقد شد دیگه به قول میت اعتباری نیست. حالا برای اینکه یه بار دیگه شاید اول بفهمیم ادامهش که حاشیه مرحوم محقق کرکی بر شرایع همین مطلب رو توضیح میده. ببینید و استدل المحقق الثانی فی حاشیه الشرایع علی انه لا قول للمیت، برای اینکه میت قول نداره، یعنی تو اجماع میت اثر نداره. چی رو گفت مرحوم محقق؟ بالاجماع الا ان خلاف الفقیه الواحد، محقق کرد که گفته خلاف یک فقیه، یک فقیه مخالفت بکنه با یک قولی، لسائر اهل عصره یمنع من انعقاد الاجماع، حتی مخالفت یک نفر در یک زمان باعث میشه که اجماع از بین برود. شیخ میگه این چیه؟ یه همون قاعده لطف که تو عصر واحد امکان نداره همه بر باطل مجمع بشن. حالا اعتدادن به قولی و اعتباراً به خلافی، اینجا چون قول اون، یعنی اهمیت دادن به قول اون فقیه مخالف و اعتبار قائل شدن برای مخالفتش. خب فاذا مات، اگه این میت، این فرد مرد، این فقیه مرد و باقی مونده ها مجمع علی قول واحدن و انحصر اهل العصر فی المخالفین، مخالفین منحصر شدن، اهل عصر منحصر شدن در مخالفین، همه فقهای باقی مونده همه نظرشون مخالف ایشونه که از دنیا رفت، یعنی همه اجماع دارن. مخالفین له ان عقد و صار، ان عقد الاجماع و صار قوله غیر منظور الیه، اینجا اجماع محقق میشه و قول اون فرد دیگه غیر منظور الیه، دیگه بهش توجهی نمیشه، چون دیگه جز اهل عصر حساب نمیشه و حالا همه اجماع برخلافه. حالا اگر اینجا این قول همه اونها با هم خلافه، امام بعد دوباره اظهار کنه قول خلاف رو از جوانی فقیه، و وقتی اظهار نکرده یک عصرن همه فقها ها دور هم جمعن و همه فتوا دادن. ولا یعتد به، انتها و بهش اعتنا نمیشه. خب یک کلام از مرحوم میرداماد داره جناب شیخ که انشاءالله جلسه بعد میرسیم، تا بعد برسیم به بحث اجماع بر اساس قاعده حدس. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.